در این آثار ابتدا فلسفه مشائی با تفسیر خاص سهروردی بیان شده و سپس فلسفه اشراق مورد تحقیق قرار گرفته است. هر چهار کتاب دارای سه بخش منطق، طبیعیات و الهیات است. این چهار کتاب عبارتند از التلویحات، المشارع و المتارخات، المقاومات، اللمحات. در میان این چهار کتاب تلویحات مهمترین آنهاست. کتاب متارخات به منزله شرحی است بر تلویحات. کتاب لمحات در حکم تلخیص آن است و کتاب مقاومات الحاقی است بر تلویحات. دستی سوم رساله‌های کوتاه‌تر فارسی و عربی شیخ اشراق را شامل می‌شود که در آنها مواد 5 کتاب حکمت الاشراق، التلویحات، المشارع و المتارخات، المقاومات و اللمحات به زبانی ساده‌تر و به صورتی خلاصه توضیح داده شده است. در این دسته از آثار شیخ اشراق دو رساله بسیار مهم هیاکل النور و الالواح الامادیه قرار دارد که به زبان عربی نوشته شده و توسط خود سهروردی به فارسی برگردانیده شده است. رسالت و فی اعتقاد الحکما به زبان عربی و رساله‌های پرتونامه و بستان القلوب به زبان فارسی نیز در این دسته جای می‌گیرد. در انتساب بستان القلوب به سهروردی برخی تردید دارند، اما محققان و مصححان برتر آثار سهروردی بستان القلوب را از جمله آثار سهروردی به شمار آورده اند. حکایت‌های رمزی و یا داستان‌هایی که در آنها از سفر نفس در مراتب وجود و رسیدن به اشراق و سعادت سخن گفته شده است، دسته چهارم آثار سهروردی را تشکیل می‌دهند. زبان اکثر این رساله‌ها فارسی است و برخی از آنها عبارتند از عقل سرخ، سفیر سیمرغ، آواز پر جبرائیل، لغت موران، رسالت و فی حالت و طفولیه، روزی با جماعت صوفیان و رساله پر اهمیت القربت الغربیه و نیز رسالت و فی المعراج که هنوز منتشر نشده است. دوستان گرامی، دسته پنجم از آثار شیخ شهاب الدین سهروردی شامل تحریرها، ترجمه ها، شروح و تفاسیر کتاب های فلسفی گذشته و نیز آنچه بر قرآن کریم و احادیث نبوی نوشته است می شود. از جمله این آثار تفسیر چند سوره قرآن مجید و بعضی احادیث حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم است که هنوز منتشر نشده است. همچنین شرح فارسی اشارات شیخ الرئیس ابو علی سینا نیز در این گروه جای می‌گیرد که هنوز منتشر نشده است. ترجمه فارسی رسالت و طیر ابن سینا و از همه مهمتر رسالت و فی حقیقت العشق یا مونس العشاق که مبتنی بر رسالت و فی عشق شیخ الرئیس است، از جمله کتاب‌های دسته پنجم آثار شیخ شهاب الدین سهروردی است. دعاها و مناجات نامه‌هایی که همگی به زبان عربی هستند و الواردات و تقدیسات خوانده می‌شوند و مجموعه‌ای بدی در نیایش به حساب می‌آیند، دسته ششم آثار شیخ را در بر می‌گیرد که متأسفانه تاکنون منتشر نشده است. مشخص کردن ترتیب زمانی نگارش آثار سهروردی بسیار دشوار است. علت این امر آن است که سهروردی در آثار مختلف خود به یکدیگر ارجاع داده است و به همین دلیل نمیتوان تاریخ دقیقی برای این آثار مشخص کرد. دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه های پایانی گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این گفتار سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر و هفته دیگر شما را به خداوند بزرگ و مهربانی سپاریم. در پناه خالق هستی باشید و خداوند یار و نگهدارتان.
باز هم از همراهی شما سپاسگزاریم. در این لحظه گفتار نوآوری رو به اتفاق خواهیم شنید.
خلاقیت شکوفتن است، رمز گویایی است.
و حرکت در مسیر بهتر زیستن،
تا فلک را سقف پیش کافیم و
ترهی نو در اندازیم. نو آوری، کار از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
خدا، همراهان عزیز و ارجمند سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با یکی دیگر از برنامه‌های نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان شما را در جریان تازه‌ترین رویدادهای علمی، فنی و پزشکی ایران و جهان قرار خواهیم داد. لطفاً تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. محققان دانشگاه تربیت مدرس ایران و دانشگاهی در هلند موفق به ترکیب نانو کامپوزیتی شدند که مانع انتشار فلزات سنگین به سفره‌های آب زیرزمینی می‌شود. اغلب در فرایند صنایع معدنی حجم زیادی از خاک‌های اطراف منطقه عملیاتی به دلیل حمل و نقل، انباشت مواد یا انتشار پساب‌ها و گرد و غبار به غلظت‌های بالایی از فلزات آلوده می‌شوند. این آلودگی برای اکوسیستم این مناطق خطرناک بوده و باعث عدم حاصلخیزی خاک منطقه و آلودگی سفره‌های آب زیرزمینی می‌شود. برای کاهش سریع خطر، محل‌های آلوده به خصوص در جایی که آلودگی آب‌های زیرزمینی و مسمومیت گیاهان مطرح است، استفاده از روش تثبیت گزینه‌ای مقرون به صرفه و کم خطر است. به همین دلیل این پژوهشگران با استفاده از موادی طبیعی و دوستدار محیط زیست نانو کامپوزیتی ترکیب کردند که می‌تواند به تثبیت فلزات سنگین در خاک منجر شده و از انتشار آنها به آب‌های زیرزمینی جلوگیری کند. این نانو کامپوزیت همچنین به دلیل داشتن ریز مغذی‌های مورد نیاز گیاهان می‌تواند به عنوان کود نیز به کار رفته و به حاصل خیزی خاک‌های آلوده کمک کند. به گفته این محققان در این طرح، بیوچار به عنوان یک ماده افزودنی ارزان قیمت برای تثبیت فلزات سنگین در خاک پیشنهاد شده است. به همین دلیل در این پروژه نیز نانو کامپوزیتی با پایه اصلی متشکل از بیوچار طراحی شده است. اغلب جاذب‌های صنعتی که عملکرد چشمگیری دارند در صورت تجزیه در محیط اجزای خطرناکی تولید می‌کنند، اما اجزای تشکیل دهنده این نانو کامپوزیت کیتوسان، نانورس و بیوچار هستند که هر سه طبیعی و دوستدار محیط زیست هستند. در کنار آن، به دلیل ماهیت بیوچار بودن، به تقویت خاک و حاصلخیزی آن نیز کمک خواهند کرد. به گفته این محقق دانشگاه تربیت مدرس، در این تحقیق از پسماندهای صنعت چوب و کاغذ به عنوان زیست توده اولیه استفاده شده است. این پسماندها روزانه در مقیاس چندین تن در کارخانه‌های چوب و کاغذ به صورت رایگان در دسترس هستند. از نتایج این کار میتوان در مدیریت زیست محیطی وابسته به صنایع آلوده کننده فلزی و معدنی نظیر معادن، کارخانه‌های صنایع فلزی، صنایع رنگ و مشابه آن استفاده کرد. پژوهشگران دانشگاه صنعتی امیرکبیر دستگاهی را برای شیرین سازی آب دریا طراحی کردند که قادر است با استفاده از غشاها آب را تصفیه کند. به گفته مجری این طرح، با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران و دسترسی به دریاهای آزاد مانند دریای عمان، شیرین سازی آب دریا و استحصال آب شیرین مورد نیاز از این طریق یکی از اساسی ترین راهکارها در جهت رفع مشکل کم آبی است. به گفته این محقق، دستگاه ساخته شده قابلیت استفاده در مراکز تحقیقاتی مربوط به فرایندهای تصفیه مانند تصفیه آب برای زدودن آلودگی‌های موجود در منابع آبی را دارد. این پژوهشگر مراکز تحقیقاتی فعال در حوزه‌های تصفیه پساب مانند پساب‌های رنگی صنایع نساجی، صنایع دارویی و کارخانجات فلزات سنگین با استفاده از غشاها را از جمله حوزه‌های کارکردی برای استفاده از این دستگاه برمی‌شمارد. همچنین این دستگاه قابلیت استفاده در بررسی‌های صورت گرفته در زمینه جداسازی حلال‌های عالی و یا تخلیص آنها با استفاده از فرایندهای غشایی را دارد. گفته این محقق، در این پژوهش بدنه دستگاه به طور کامل از جنس استیل ضد زنگ ساخته شده است. قابلیت بررسی غشاهای مختلف با جنس و ضخامت‌های متفاوت، انجام فرایندهای مختلف جداسازی، تحمل فشارهای بالا به دلیل جنس دستگاه و تعبیه گیره‌های فشار بالا، قابلیت تحمل دماهای بالا، عدم نیاز به پمپ برای اعمال فشار مورد نیاز و تأمین فشار با استفاده از فشار کپسول گاز بی اثر بدون مصرف آن در طی فرایند و قابلیت هم خوردن محلول به منظور جلوگیری از پولاریزاسیون غلظتی در طی فرایند و غیره از دیگر مزایای دستگاه طراحی شده توسط این محققان است. به گفته مجری این طرح، این دستگاه با هزینه‌ای در حدود 1/6 هزینه تهیه و انتقال مشابه خارجی ساخته شده است و با توجه به استفاده از قطعات و لوازم موجود در این کشور، هزینه‌های مربوط به نگهداری و تعویض قطعات در آینده نیز کاهش می‌یابد. در دنیای علم و فناوری، تحولی استثنایی برای نابودی سرطان به دنیا عرضه شد. تا به حال از روش‌های درمانی مختلفی برای مبارزه با تومورها و سلول‌های سرطانی استفاده شده، اما فریب خود تومورهای سرطانی و تبدیل آنها به ابزاری برای نابودی سرطان تحولی اساسی محسوب می‌شود. محققان دانشگاه پنسیلوانیا موفق به مخفی کردن یک داروی ضد سرطان با استفاده از سلول‌های برگرفته از خود تومور سرطانی شده اند. با این کار داروها موفق به گذر از سد دفاعی تومور شده و مانند یک تروجان به درون آن نفوذ کرده و تومور را نابود کرده اند. دارویی که به این شیوه طراحی شده در قالب نانو ذرات است و از توانایی خوبی برای اختفا در داخل سلول‌های آلوده شده به تومور سرطانی برخوردار است. یکی از چالش‌های مهم بر سر راه نابودی تومورهای سرطانی سیستم دفاعی پیشرفته آنهاست که دیواری در برابر انواع داروها ایجاد می‌کند و در برابر سیستم ایمنی بدن نیز به خوبی مقاومت می‌کند. این مسئله موجب می‌شود تا داروهای مختلف نتوانند به قلب تومورها نفوذ کنند و آنها را نابود کنند. دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه‌های پایانی گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر، خداوند یار و نگهدار.
اوقات شامگاهی شما سراسر نور و مهربانی و امید باشه عزیزان شنونده. در این لحظه تکرار نمایش رو به اتفاق خواهیم شنید.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکنند.
از سرزمین نور، نوشته رضا رهگذر، کارگردان و راوی داستان منوچهر اسماعیلی.
فصل دوم.
حفر زمزم.
آن روز چون دست از کار شستم به سراغ آنان رفتم، همه بر زیرانداز بزرگی که غلامم عامر در کنار دیوار کعبه گسترده بود نشسته بودند و در انتظار من بودند. چون همیشه بی پنهانکاری و پرده پوشی سخنها گفته شد. خلاصه کلام آنان این بود که اسماعیل جد همه ما و زمزم نیز از آن همه ماست، پس من باید آنان را در حفر زمزم شریک سازم. به ایشان گفتم که من نیز چاه و آب آن را تنها برای خود نخواستم، اما در حفر آن نمی توانم دیگران را شریک سازم، زیرا به تنهایی مأمور به این کار شدم و مهمتر از همه آن که آب دادن به زائران خانه کعبه نسل در نسل میراث پدران من بوده است. با این همه آنان جملگی بر خواسته خود پا می فشردند که باید در افتخار حفر زمزم با من شریک باشند. از مشاهده آن همه بخل و بهانه‌جویی آنان دلم به درد آمد. پیش از آن نیز بارها حس کرده بودم که گرچه به نام من رهبر آنانم، اما هرگاه که سود ایشان در خطر افتد سخنان مرا به چیزی نمی گیرند. حالان که اگر من پسرانی بسیار می داشتم به یقین رفتار آنان با من این چنین نمی بود. همه به انتظار پاسخ من بودند. گفتم بیشک آن که مرا به این کار فرمان داده توانایی حمایت از من در مقابل شما را نیز دارد، اما اینک چون راهی دیگر پیش روی خود نمی بینم، ناگزیر و برای برخاستن فتنه از میان پیشنهاد حکمیت می کنم. بیرون از خود شخصی بی طرف و خردمند را برگزینید تا در میان ما به داوری بنشیند. آنگاه دل شکسته چشم از ایشان برگرفتم تا ببینم چه خواهم گفت. سرانجام آنان نیز پذیرفتند. بنابر این نهاده شد که دیگر روز از هر تیره قریش تنی چند با من همراه شوند تا به شهر معان در شامات رویم و از سعد ابن حزیم که زنی کاهن در آنجا بود داوری بخواهیم. پانزده روز پیش از مکه راهی شده بودیم و اینک شش روز بود که سرگردان راه می سپردیم. به سبب یک طوفان شن راه محو شده بود و ما گمراه شده بودیم. اینک آنچه می دیدیم صحرا بود و صحرا. سه روز بود که با همه قناعتها آب مشک همگی به پایان رسیده بود. شامگاه آن روز پس از تحمل روزی دشوار چوب دستی را در گلوی دو نفر از شتران فرو کرده و آب بالا آورده شده از درون شکمبه آنان را نوشیده بودیم. روز پس از آن نیز آب درون شکمبه دو شتر دیگر را نوشیدیم، اما از پنجمین روز می دانستیم که دیگر در شکمبه شتران آبی باقی نمانده است. در ابتدای پنجمین روز سرگردانی یکی از شتران که پیرتر از بقیه بود در میانه راه زانو زد و دیگر از جا بر نخواست. شتران دیگر نیز از شدت تشنگی و گرسنگی به حال جنون دچار آمده بودند و مهار آنان دشوار بود. در ششمین روز چون حالت بیتابی در آنان را مهار ناشدنی دیدیم رهایشان ساختیم و خود لنگان دل به راه سپردیم، اما چون قدری پیش رفتیم و چند تپه و ماهور ماسه‌ای را پشت سر نهادیم تاب و توان از کف دادیم و هر یک به گوشه‌ای افتادیم. دیگه از همراهان، بر این گمان بودم که ما در این چند روزه مدام از راه دور شده ایم و به سمت قلب صحرای نفوذ رفته ایم، این خود یأس ما را از پیشروی بیشتر می کرد، زیرا همچنان که روشن است راه مکه به شام در راستای دریای سرخ است. این راه از یثرب می گذرد و سپس در سوی چپ مسیر صحرای بزرگ و گسترده نفوذ است.
حال چنانچه به این صحرا وارد شده بودیم چندان امیدی به زنده ماندن و نجات ما نبود.
چهل مرد، چهل سر آمد تیرهای گوناگون قبیله قریش، چه تجارت زیانباری، چه زود و چه ارزان به انتهای زندگی خیش رسیدیم. چگونه با پای خیش به قدرگاه آمدیم؟ بدین سان سالها سپری خواهد شد و خانواده و تیره ما حتی جنازه و استخوان‌های ما را نیز نخواهند دید. آه چه دردناک است که انسان این گونه بمیرد و جنازه‌اش نیز از درندگان صحرا در امان.
این گونه بی‌تابی نکن مرد،
بیشتر را سرزنش نکنید. هیچ کس نمی‌توانست چنین حال و روزی را پیش بینی کند. اینک نیز گذشته رفته و آینده هم از دست ما بیرون است. شاید سرنوشت ما چنین بوده که به دینسان دور از یار و دیار و با این دشواری جان بسپاریم. من نیز همچون شما بر این باورم که مرگ ما در این صحرای خشک حتمی است. اما حداقل می توان چاره ای اندیشید تا جسدهای ما به سلامت سر به گور برند.
خب چگونه عبدالمطلب؟
چندان دشوار نیست. هر کس برای خیش گوری حفر کند و در آن به انتظار مرگ بنشیند. به اینسان کسانی که زودتر می میرند به دست آنانی که هنوز زنده‌اند دفن خواهند شد و تنها جنازه آخرین نفر از خاک بیرون خواهد ماند.
در آن دقایق ناامیدی پیشنهادی شایسته بود. هرچه بود در آن نهایت حیرانی نیکوتر از راه سپردن بی امید و توان فرسا در آن گرمای کشنده و بی‌رحم کویری بود. به هر رو انجام کاری هرچند بیهوده در آن وانفسای یأس دمیدن روح زندگی به جسم بی‌رمق مسافران بود. پس حفر گور خیش با آخرین رمقهای باقی مانده.
یا چندان بود که از شدت آن قلب میرفت که از کار بیفتد. در آنگاه ما چند بزرگ قریش نهان آشکار خیش را سرزنش می کردیم. من با خود می اندیشیدم که چگونه سایه خوش و خنک شهر و عصرهای دلپذیر صحن حرم و آب و شربت های خنک و گوارا و طعام های رنگارنگ و آسایش خانه و زن و فرزندان و خیشان و دوستان و سود و کسب خیش را رها ساختیم و به اصرار بیهوده تند چنان سفر پررندی سپردیم و گام در وادی نیستی نهادیم. آه که بشرگاه چه دیر به خطای خیش پی میبرد.
آره.
چندان که دیگر فهمیدن و دانستن آن نیست دیر است و به هیچ کار نمی آید. اگر انسان دوباره به دنیا می آمد که مرا از مرگ باکی نیست، اما آن مرگ چیزی نبود که بتوانست مطلوب من باشد. اندوه من در آنگاه از این بود که خویشتن را قربانی نادانی دیگران می‌دیدم. زمزم را حفظ کن، زمزم را حفظ.
آیا آن همه تأکید آن شبه سپید پوش برای حفظ زمزم به خاطر آن بود که چنین سرنوشت شومی را برای من رقم زند؟ چون نیک اندیشیدم و تیرگی ها از ذهنم پاک شد، با خویش گفتم هاشا، خدای کعبه بزرگتر و داناتر از آن است که با بنده گوش به فرمان خیش چنین کند.
گویی ندایی از درون به من گفت
ای عبدالمطلب، پس چرا غافل شده این؟ برخیز، برخیز.
جا جستم و به همراهان گفتم برخیزید یاران، دست از حفر زمین بردارید، برای مرد ناپسند است که اینگونه بمیرد. تا نفسی برمی آید نباید از تلاش بازیش دار. گفتار اگر حتی مردن سرنوشت گریز ناپذیر ماست، اینگونه تسلیم آن نشویم. برخیزید تا این تپ ماهورها را نیز در نوردیم. مردن در راه نیز اگر چه مرگ است، اما به این گونه چون پیر زمان در انتظار مرگ نشستن بارها شرف دارد.
ضعف چندان شدید بود که مغزها به تمامی از کار افتاده بود. در چنین لحظه هایی بس بود چون عبدالمطلب کسی دهان بکشاید تا دیگران بی چون و چرا و مقاومتی در پی او روان گردند. عبدالمطلب از پیش و دیگران به فاصله هایی از پی او دامنه تقی را زیر پاهای ناتوان خیش گرفتند. فرو رفتن پاها تا ساق در ماسه، تا شدن مکرر زانوان زیر سنگینی تن، بر زمین غلطیدن های گهگاه، چرخیدن هراس‌انگیز اما آرام کرکسان، همراهان حریص اما صبور بر بالای سر، با جیغ‌های بریده و کوتاه چندشناک، تفیدن تن در آبشار مذاب خورشید، دوران سر، سردرد، میده به استفراغ معده و روده و حرام چه در درون شکم است، تاری چشمان، سکوت سنگین و روبنگیز مرد، تنها صداهای از عمق چاه جرف گلو و جیغهای بریده و کوتاه و گهگاه کرکسان، لحظه های کام کام کام.
ای مکه بادی امنم، کجایی جام های ایمن و عهد و گوارا، کجایی جام های آمان های عهد و گوارا، آمش بخش کجایی چای بان های زندگی آمش بخش، کجایی زندگی به نوک نخستین تپه رسیدم. چه؟ کو؟ چشمان گرچه از خشکی و ضعف تار گشته بود، اما نبدم پایه که کوه را نبینم. در دوردست سه قله کوه پشت بر پشت یکدیگر به چشم می آمدم، نشان رهایی از گرداب مرگبار کبیر، نوید بازیابی مسیح. پس از تپه دشتی فراخ و گسترده بود، آشنا گرچه خوش، اما بوی آشنا و خوش می داد. بوی زندگی، بوی انسان، بوته‌های بسیار خار مغیلان، خط کمرنگ راه، دگرگونی رنگ زمین از زرد مایل به سرخ به خاکستری و سیاه. امید، 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 زندگی، 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 خاک مهربان دوست، قله های آشنای معنوس، آیان پذیرفت، مرگ گریخت، تن بی دریافت ذره قوت یا قطره آب، دوباره جوان شد و جان گرفت. چه معجزه ها می کند امید؟ فریاد، فریاد، پریدن به هوا، حرکت های دیوانوار، در آغوش کشیدن یکدیگر، خنده های کودکانه و بلند، گریه، 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 با صدا و بی‌پروا، بازگشت به فطرت پاک کودکی، فرو افتادن پرده های کبر و خودپسندی و غرور، از برابر چشم، بوسه بر سر و روی بزرگ بزرگوار قوم، نظر کرده خدای کعبه. از ما درگذر عبدالمطلب، از ما درگذر. آنچه بر ما رسید بیگمان به سبب مخالفت خودخواهانه ما با تو و اراده الله بود. اینک سر خویش میگیریم و به دیار ما باز میگردیم. زمزم ارزانی تو با پسر هاشم، امید که به برکت دستان و حرمت مقام تو دیگر بار فراوانی و نعمت به مکه روی آورد.
دوست دوستان عزیز، در این لحظه تکرار گفتار حکایت آیه ها تقدیم شما خوبان میشه. لطفاً این گفتار رو هم تا پایان شنونده باشید.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت همه شما شنوندگان ارجمند برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. دوستان ارجمند، با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های حکایات آیه ها در خدمت شما عزیزان هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا دقایقی با شما همراه باشم. آیا داستان درخواست یهودیان از حضرت موسی علیه السلام را برای دیدن خدا شنیده اید؟ یهودیان یا همان قوم بنی اسرائیل پس از نجات از فرعون و عبور از رود نیل زندگی جدیدی را آغاز کردند. آنان محتاج آیینی بودند که طبق آن عمل کنند و به قوانین نیازمند بودند که به هنگام اختلاف به آن مراجعه نمایند. لذا حضرت موسی علیه السلام از خداوند کتابی خواست که در پرتو آن قوم بنی اسرائیل هدایت گردد و به احکام خدا عمل نماید. اوامر او را اطاعت و از نواهی و اعمال زشت دوری جوید. موسی علیه السلام می‌خواست مردمان با گذشت زمان در وادی بیدینی سقوط نکنند و در امور معاش و معاد دچار اشتباه نشوند. خداوند نیز در پاسخ وی دستور داد که خود را تطهیر کند، 30 روز روزه بگیرد، سپس به کوه طور برود تا خدا با وی سخن بگوید و دستورات دینی را در کتابی که مرجع و منبع احکام الهی باشد دریافت دارد. حضرت موسی علیه السلام به کوه طور رفت. ایشان در اکثر اوقات در این کوه با خداوند مناجات می کرد. پس از اتمام 30 روز مقرر شد که موسی علیه السلام 10 روز دیگر در میقات خود بماند. بدین ترتیب او به جای 30 روز 40 روز در میان قوم خود نبود. همین تأخیر 10 روزه موجب گمراهی دی از قوم بنی اسرائیل شد. آنان به گوساله پرستی روی آوردند. گوساله‌ای که شخصی به نام سامری آن را با طلا و زینت آلات زنان ساخته بود. با برگشت حضرت موسی علیه السلام و سوزاندن گوساله به دست ایشان، کم کم اوضاع رو به بهبودی می رفت و نور الواهی از تورات و سخنان خدا قوم بنی اسرائیل را از برهوت تاریکی به روشنایی می برد. احتمالاً اینگونه می شد اگر بنی اسرائیل به راستی سخنان خود را می شنیدند. اما نشد. قوم بنی اسرائیل در ادامه بهانه جویی های متعدد خود با حضرت موسی علیه السلام گفتند: ما به تو ایمان نمی آوریم مگر اینکه کلام الهی را بشنویم. حضرت موسی علیه السلام الواح تورات را در دست فشرد و دستورات خداوند گفت، اما به جای شنیدن و اطاعت می کنیم پاسخ شنید: هرگز به تو ایمان نمی آوریم و سخنانت را باور نمی کنیم تا وقتی که خدای تو را ببینیم و کلامش را آنگونه که تو شنیدی بشنویم. حضرت موسی متعجب از درخواست آنان دائم این کلام را تکرار می نمود که خداوند متعال دیدنی نیست. ایشان هرچه آنان را نصیحت کرد که از خواسته نابجای خود دست بردارند نتوانست. دوروبر او را هزاران نفری پر کرده بودند که یک صدا خواهان شنیدن صدای خدا بودند. حضرت موسی علیه السلام تحت فشار آنان 70 نفر از بزرگان بنی اسرائیل را انتخاب نمود تا برای ملاقات خدا به اتفاق وی به کوه طور بروند. موسی علیه السلام سؤال آنان را از خدا درخواست نمود. در این هنگام آنان کلام الهی را از تمام جهات شنیدند، اما باز هم بهانه آورد و گفتند: ایمان نمی آوریم مگر اینکه خدا را با چشم خود ببینیم. دوستان ارجمند، همچنان با برنامه حکایات آیه‌ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. قوم بنی اسرائیل قومی لجوج بود که بر خواسته های نامعقول خود اصرار داشت. آنان می‌خواستند خداوند نامحدود و نامتناهی را با چشم مادی خود ببینند. با اصرار بر این خواسته صاعقه آنان را فرا گرفت و همه در دم افتادند و به هلاکت رسیدند. حضرت موسی علیه السلام با دیدن این صحنه به خداوند عرض کرد: پروردگارا، اگر می‌خواستی می‌توانستی همه آنان و مرا پیش از این هلاک کنی. ای کاش پیش از این هلاک می‌کردی تا بنی اسرائیل گمان نکنند که مرا در این حادثه توطئه بوده. آیا ما را به خاطر گناهی که سبک مغزان من مرتکب شدند هلاک می‌کنی؟ پس به اذن خداوند همه آنان زنده شدند. جالب این که آنان باز هم دست از خواسته های نابجای خود بر نداشته و آن را به نوعی دیگر مطرح کرد و گفتند: موسی، تو به دیدار خدا برو و به ما بگو او چگونه است. سپس قول دادند که حرف موسی بن عمران علیه السلام را قبول کنند هرچه که باشد. خشم حضرت موسی علیه السلام را در گرفت. بعد از دیدن این همه نشانه هنوز هم برای رؤیت خداوند سبحان شاهد می‌خواستند. فرمود: ای قوم، خدا را با چشم نمی‌توان دید. خدا چگونگی ندارد؟ خدا را می بایست از نشانه ها و علائمی که از جانب او می آید شناخت. اما آنان باز هم لجاجت می کردند و گفتند ایمان نمی آوریم. اما اگر تو بروی و خدا را ببینی و به ما خبر دهی، همین را می پذیریم و ایمان می آوریم. موسی علیه السلام باز هم به کوه طور رفت، خسته، دل گرفته و دل شکسته از نادانی و نافرمانی بنی اسرائیل. رو به درگاه خدا کرد و گفت پروردگارا، شنیدی آنچه بنی اسرائیل می خواهند و خود به صلاح آنان داناتری. خداوند به کلیم خود گفت موسی، به من بگو آنچه آنان درخواست دارند، من تو را به خاطر نادانی آنان مؤاخذه نمی کنم. حضرت موسی علیه السلام تقاضای جاهلانه قوم خود را عرضه داشت که ربی ارنا انظر الیک، خدایا خود را به من آشکار بنما که جمال تو را مشاهده کنیم. خطاب آمد لن ترانی، هرگز مرا نمی بینی، ولیکن به کوه طور بنگر، اگر کوه طور بدان صلابت هنگام تجلی به جای خود برقرار ماند، تو نیز مرا خواهی دید. پس آنگاه که خداوند بر کوه طور تجلی نمود، کوه متلاشی و به زمینی صاف تبدیل شد. موسی علیه السلام از شدت غلبه نور الهی بیهوش بر زمین افتاد. لحظاتی بعد پس از بهوش آمدن گفت سبحانک تبت الیک، خدایا از جهل و غفلت مردم به شناخت و معرفتی که داشتم بازگشتم و من اولین کسی هستم که اعتراف می کنم خدا را نمی توان با چشم سر دید. دوستان عزیز، قرنها گذشت تا اینکه در عصر پیامبر خاتم صلوات الله علیه و آله، یهودیان بار دیگر برای توجیه بی‌ایمانی خیش نزد پیامبر آمدند و گفتند چرا تو با خدا سخن نمیگویی و به او نگاه نمیکنی؟ اگر به راستی تو پیامبر خدایی، همان گونه که حضرت موسی علیه السلام با او سخن گفت و به او نگاه میکرد، تو نیز چنین کن. ما در صورتی به تو ایمان می آوریم که آنچرا گفتیم و از تو درخواست کردیم انجام دهی، در غیر این صورت به تو ایمان نمی آوریم. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمود موسی علیه السلام هرگز خدا را ندید. در این هنگام آیه 51 سوره شریفه شورا نازل شد و چگونگی ارتباط پیامبران را به خدا تشریح نمود و فرمود
وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علي حكيم.
و شایسته هیچ انسانی نیست که خدا با او سخن گوید مگر از راه وحی یا از پشت حجاب، یا رسولی میفرستد و به فرمان او آنچه را بخواهد وحی میکند، چرا که او بلند مقام و حکیم است. دوستان شنونده، مفسران در زیل این آیه درباره گونه‌های مختلف تکلم خداوند متعال با انبیا و انواع وحی بحث‌های فراوانی دارند. اما آنچه از این تفاسیر و آرای مفسرین برمی‌آید این است که راه ارتباط پیامبران با خدا از سه راه ممکن است: الغای بقلب، در این باره بسیاری از انبیا این گونه بودند، از پشت حجاب، آن گونه که خداوند در کوه طور از راه انعکاس امواج صوتی در فضا با موسی سخن گفت، و از راه ارسال فرشتگان، آن گونه که بیشتر در باره پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است. خب همراهان عزیز، به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های حکایات آیه‌ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. امیدواریم که این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد. تا یک برنامه دیگر، همه شما را به خداوند بزرگ منان می سپاریم. حق یار و نگهدارتان باد.
خیلی خیلی سپاسگزارم از همه شما عزیزان که امشب هم همراه بودید با بخش شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان. بهترین ها رو از خدای منان برای شما آرزو می کنم. شبتون سراسر خیر و آرامش و خدا نگهدار.
بانوی قصه های من آسون کن راه و برای من، پس هوا برای ازدواج تو داشته باش، هوای من تو داشته باش، هوای من داشته باش. میخوای ازدواج کنی خونه نداری، میخوای خونه بگیری خب پول نداری، میخوای پول جمع کنی ولی کار نداری، هی بد بیاری پشت بد بیاری، هر چی گرویه یه چیز دیگه است، انگار یه دور باطله، جوونی و کلی دغدغه داری ولی دنیا از حال غافله. بانوی قصه های من آسون کن راه برای من، پس هوا برای ازدواج تو داشته باش، هوای من پس هوا برای ازدواج تو داشته باش، آخه هوای من هوای من هوای من.
خداوند رنگین کمان، خداوند بخشنده مهربان، با یه مسابقه نشاط دیگه در خدمتتون هستیم. در کنار دو گروه شرکت کننده هستیم که زن و شوهر هستن و یکی از یکی نخبه تر. به به، من از گروه اول میخوام که خودشون رو معرفی بکنم. بفرمایید لطفا.
خانم اول شما بفرمایید.
نه آقا، شما رئیس خونه اول شما.
بفرمایید خانم، شما تاج سر خونه، سرور ما. در ضمن خانم شما میدونین چه که خانم ها مقدم تره.
دارم همسر عزیزم اول شما.
تمنا دارم خانوم، من به هیچ وجه به خودم اجازه چنین جسارتی رو
نمیشه. تعارفات حال به هم زنتون رو تموم کنید، اسمتون رو بگین دیگه.
با من بودین؟ بنده حمید حمیدی حمیدآبادی هستم، ملقب به تری حمید.
و شما؟
منم سعیده سعیدی سعیدآبادی هستم.
اون بخیر خانم عزیز، شما یعنی ملقب به تری سعید نیستین؟
نه متاسفانه. خوب سایش کردم نه؟
آره بهت افتخار میکنم.
خب حالا دوستان گروه دوم خودش رو معرفی کنن لطفا.
من محبوبه هستم. خانم سب کن، بذار ما اول بگم.
نه خیلی، من اول شروع کردم.
خانم این همه آدم اینجا شاهدن، ما شروع کننده بودا.
خانم مجری
بله.
من درخواست وی ای آر میکنم.
بله.
ویدیو چک اگه دارید بازبینی کنید ببینید کی زودتر شروع کرد.
نه به اون گروه اول که تعارف میکردن کی اول شروع کنه، نه به گروه شما که دعوا دارید سر اینکه کی اول شروع کنه. خانم اول شما بگو.
بله سلام، من محبوبه محجوب هستم.
ما سلام عرض میکنم خدمت شما، روزبه شپرزاده هستم.
بله خب دوستان عزیزم، دست رو سنگ لطفاً. مبلغ وام ازدواج در حال حاضر برای زوجین چقدره و نرخ کارمزد چند درصد تعیین شده؟ بفرمایید.
3000 میلیارد بلاعوض.